بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحثی را که در شب اول در سه قسمت شروع کردیم به یاری حق و توفیقات او انشاءالله ادامه میدهیم. موضوع اول تأثیر تورات و اعتقادات یهود بر مسلمان ها و اعتقادات مسلمین. این مبحث را من از اون جهت مطرح می کنم که ما مسلمان ها متوجه بشویم اون چیزهایی را که در اثر تأثیرات و تبلیغات یهودیان در میان ما جاری شده و قرآن برای نفی مطلق آنها آمده بشناسیم و از اعتقادات خودمون دور کنیم و بیشتر به متن قرآن نزدیک بشویم و قرآن را برنامه عملی اعتقادی و ایمانی خودمون قرار بدیم. و هدف دیگری از طرح این موضوع تعقیب نمی شود. بنابراین مستمعین محترم، خواهران و برادران، دقت بفرمایند که من فقط عناوین رو مطرح می کنم از تورات و شما خودتون در میان خودمون آن چیزهایی رو که از این اعتقادات توراتی برآمده و در میان ما جاریست بازشناسی بکنیم و طرد کنیم. یکی از یهودیانی که در صدر اسلام ایمان آورد در زمان عمر، کعب الاحبار یهودی بود. کعب الاحبار، اخبار نیست، بعضی وقتا شنیدم بعضی میگن اخبار. حبر یعنی دانشمند و کعب به معنای چارچوب و استوانه، یعنی این اساس و به اصطلاح استوانه دانشمندان یهود بوده است که آمده اسلام آورده و تأثیرات فراوانی در تحریف سنت پیامبر داشته است. من فقط یکی از تأثیرات او رو برای شما بیان میکنم. زمانی که عمر استشاره می کرد، یعنی افراد را یکی یکی می خواست و از آنها می پرسید که به نظر شما چه کسی باید جانشین من بشود، کعب الاحبار هم یکی از آن کسانی بود که دعوت شد برای مشورت. وقتی عمر از او پرسید، گفت که نمیدانم، به هر حال شما امیرالمؤمنین هستید و بهتر از من میدانید و من تازه ایمان آورده ام، شخصیت ها رو نمیشناسم. حضرت عالی که با دیگران مشورت کرده اید آنها چه گفتند؟ عمر گفت غالبا علی را مطرح کردند. کعب الاحبار گفت خیلی گزینه خوبی است، شایسته است، ولی همین ولی کارو خراب کرد. عمر اصرار کرد که ولی چی؟ گفت که ولی ما در کتابمان تورات خوانده ایم، داریم که کسی که به دست او خونی ریخته شده باشد حکومت بر او مستقر نمی شود. و من فکر کنم که عثمان به دلیل اینکه مرد آرامی بوده و در حیاتش به کسی ظلمی نکرده مظلومه، اون بهتره. این اولین ضربه از یهود که مسلمان ها خوردند. من مصداق براتون بگم. حالا خیلی ها من میگن تو مصداق نگو، نمیخواد بگی، ولی من از شما میپرسم اگر در دروازه اشرف بازار اصفهان بین این 10-15 تا مغازه یهودی که از قدیم من یادمه بود یک سنی بیاد بخواد مغازه بگیره بهش میدید؟ و هنوز ما یهود را بر سنی ها ترجیح میدهیم، بر مسلمان ها ترجیح میدهیم. میگم برید مصداقا رو پیدا بکنید، ما کجاییم؟ یعنی هنوز خشت کجی را که کعب الاحبار نهاد، ما به عنوان شیعیان و پیروان علی که اولین ضربه را از این خوردیم، هنوز یهودی ها بین ما جایگاهشون بهتره تا سنی ها. و بعد هم اگه کسی حرف حقی زد انگشت اتهام، اولین اتهام این سنیه، بگید یهودیه، اقلا با یهودی کاری نداریم. چیزهای خرافاتی که در میان ما هست خیلی جالبه. مثلا ما میگیم که بعد از 120 سال انشاءالله، این یکی از آیات توراته که خداوند بعد از نوح میخواست که به بشر عمر زیادی عطا بکند و بشر روی زمین عمر طولانی داشته باشد، ولی دید که دست به فساد و تباهی میزنه. اینه که به موسی که رسید عمر موسی رو 120 سال کرد و 120 سال بسه. همین آمده در میان اعتقادات ما، انشالله بعد از 120 سال دقیقا از تورات، دعای ما دعای توراته. عمر دست خداست، ما می توانیم دعا بکنیم خداوند به شما سلامتی بدهد. پایان عمر رو مگه ما تعیین میکنیم؟ و اون وقت بعد دعا بکنیم که بعد از 120 سال حتما انشالله بمیری، خدا بیشتر عمر بکنه، چه اشکالی داره؟ مگه ما بخیلیم یا خدا بخیله؟ یکی دیگر از مسائلی که در تورات هست این است که چهره تمام انبیاء الهی را مبدل کرده است به آدمهای قاتل، جانی، خیانتکار، متجاوز، بی‌عفت، مصلحت طلب، قدرت طلب، ثروت طلب. تمام اینها صفاتی است که تورات برای انبیاء الهی آورده. قرآن چیکار کرده؟ قرآن آمده تمام انبیاء رو تنزیه کرده. یکی از داستانها رو تعریف میکنم براتون. داوود یکی از انبیای بنی اسرائیله. خب در تورات میگوید که داوود بر تمام جهان حاکم بود. عیناً همین آمده توی تفسیرهای ما، در حالی که قرآن محدود می کند حکومت انبیاء بنی اسرائیل رو به سرزمین فلسطین کنعان. در همین محوطه حتی بعضن با جنگ، همین جنگی که داوود کرد به فرماندهی اوریا با بابلی ها و اوریا در این جنگ کشته می شود، ولی جنگ ادامه پیدا میکنه و برای مدتی بر بابل هم کنعانیان یا فلسطینیان یا بنی اسرائیل حاکم میشوند. و اما چگونگی این جنگ، چرا اصلا این جنگ تحت عنوان جنگ با بنی عمون یا جنگ با بابلی ها؟ داوود پیامبر می رود روی پشت بام، چشمش میفته در خانه اوریا. میبینه زن اوریا داره استحمام میکنه. عاشق اون میشه. میگوید برید او رو بیارید. زن اوریا فرمانده لشکر داوود رو میارن به خانه داوود. با او همبستر میشه. حامله میشه. داوود وحشت میکنه که حالا آبروش میره. پیامبرها تورات رو بخونید. آبروش میره. میگه چه میکنیم؟ فرماندهان رو جمع میکنه، میگه یک جنگی راه بیندازید با بنی عمون به فرماندهی اوریا و چند نفر رو مأمور میکنه که اگر اوریا در جنگ کشته نشد شما از پشت به او حمله بکنید و اوریا رو بکشید. و همین اتفاق در جنگ با بابلی ها میفتد و اوریا کشته میشود و زن او میشود زن داوود نبی. چطور آمد داخل اسلام؟ داستان زید و زینب آمدن ساختن. اینو شب اول توضیح دادم که توراتی که ما ازش صحبت میکنیم، حتی دیشب هم از المیزان براتون خوندم که توراتی که ازش صحبت میکنیم تورات کلام الهی نیست، توراتی است که شاید چیزی حدود 700 سال بعد از موسی تازه نوشته شده و حتی بعضی از اناجیل را هم مثل انجیل متا یهودی ها برای مسیحی ها نوشتن. من بدونیم این تأثیر روی مسیحیت هم داشتن یهودی ها، نه فقط در اسلام. حالا همین داستان داوود را آوردن و گفتن پیامبر اسلام توی کوچه رد می شد، از در خانه زید عبور کرد، باد پرده را پس زد، دید زینب دختر عمش اونجا داره استحمام میکنه، عاشقش شد. زید رو طلب کرد، گفت طلاقش بده، مال منه. این دقیق یهود همون داستان رو آورد توی اسلام گذاشت، همه تفسیر هم نوشته. و امروز دنیای امروز برای ما دست گرفته که اصلا اینها نبی نبودن، اینها الهی نبودن، همشون از اول تا آخر اینها شهوت پرست بودن، دنبال زنهای مردم بودن. ببینید کتابهایی رو که علیه پیامبر اسلام نوشته شده، مگه سلمان رشدی چی نوشت؟ از همین داستان بهره گرفته. بله، بعد یهود هم ضمناً در اون تأثیراتی که داشتن در دین مسیح کوشش می کردن که بگوین فقط تورات کتاب الهی است و تورات لایتغیر است و اون مسیحی که در تورات وعده داده شده است، مسیح اول صفت بوده ها، نه اینکه اسم پیامبر باشه، یعنی یک کسی می آید مثل همین صفتی که برای پیامبر اسلام در انجیل برنابا امروز هم هست تحت عنوان احمد، یعنی پسندیده. همین رو می گفتن در تورات مسیح، یعنی کسی که می آید و تباهی های جهان بشریت را پاک می کند، بسیار پاک کننده، مسیح. بعد اسم شد، یعنی تبدیل شد به یک اسم خاص که به عیسی گفته شد، عیسی مسیح، یعنی عیسی پاک کننده، پاک کننده تباهی ها و زشتی ها و پلیدی ها. بعد اون یهودی که انجیل متا را نوشته، در انجیل در اونجا می نویسد، من این آیش رو براتون می خونم. مسیح می گوید، از زبان مسیح می گه ها، آمده ام تا تورات را تمام کنم. پس تورات است. این آیه 17 و 18 کتاب سموئیل هست. کتاب سموئیل کتاب دوم است از کتاب در واقع لاویان. آیه 17 و آیه 18 بعدش، زیرا هر آینه با شما میگویم تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد. تو انجیل متی می نویسه از زبان مسیح، مسیح داره میگه. خب همین ها رو به اشکال مختلفی تبدیل کردن و وارد فرهنگ اسلامی کردن. خب حالا اگر که داوود به عنوان پیامبر دستور قتل اوریا را داده باشد، با این آیات قرآن چطور تطبیق میکنه؟ قرآنی که میآید و داوود را تطهیر میکنه و منزهش میکنه از پدیدی ها. من قتل نفسن به غیر نفسن، کسی که کسی دیگری را بکشد در حالی که او کسی را نکشته باشد، او فساد فی الارض، یا در زمین تباهی نکرده باشد، فسادی نکرده باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که همه مردم را کشته است. شما الان میشنوید در فقه ما، حالا من بهش میرسم، در باب ارتداد در تورات و ارتداد در فقه اسلامی و ارتداد در قرآن چه همه با هم متفاوته و چقدر ارتداد در فقه ما شباهت دارد به ارتداد در تورات احکامش. چون احکامی که ما در ارتداد داریم که مرتد رو باید کشت، مرتد فطری، مرتد ملی، اینا در قرآن نیست. شما میبینید بعد از وفات پیامبر گروه گروه مرتد شدند. حتی در یمن اکثریت مردم یمن مرتد شدند، از اسلام برگشتند. بسیاری در مدینه مرتد شدند، در شهرهای دیگر مرتد شدند، ولی هیچ کجا هیچ یک از خلفاء بعد از پیامبر حکم به قتل مرتد ندادند. خب الان شما در این مباحثی که مخصوصا این چند سال از این روزنامه ها، مجله ها، علما شنیدید، چه همه دیدید بحث سر این شد که اگر کسی در جایی دید که شخصی نبی را سب می کند یا امام را سب می کند و اونجا قاضی و حاکمی نیست، شما می توانید شخصا او را بکشید. زده همین آیه است، ولی در تورات دقیقا این حکم است. پیامبر چه میگوید؟ یه حدیث از پیامبر اکرم صلوات الله علیه: من سعا فی دم مسلمن ولو به شطر کلمتن، اگر کسی کوشش بکند که خون مسلمانی بریزد حتی با یک حرف از یک کلمه، مثلا یه چیزی بگه که اشاره ای در اون کلمه باشد که این کشته موجب قتل او بشود، جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آئسون من رحمت الله، روز قیامت در حالتی محشور می شود که در بیان دو چشم او، اینجا یعنی نوشته شده است، مأیوس از رحمت خدا. این پیامبر اسلام. آیا یهود می گذارند یک پیامبر این چنینی، پیامبری با این عظمت و با این آزادی خواهی و با این نگرش عمیق به بعد انسانی دعوت الهی سالم بمونه یا دعوتش سالم بمونه؟ اجازه نمیدن. و این فقط حفظ الهی بوده که این کتاب سالم مونده. و الا شما به اعمال و رفتار و گفتار و اخلاق مسلمان ها که نگاه بکنید هیچ تشابه اساسی و اصولی با دعوت قرآن نداره. این آیات قرآنه. باز پیامبر اکرم فرموده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسی است که مسلمان های دیگر از دست و زبان او در امان باشند و سالم بمانند. این تعریف ها کجا پیاده میشه؟ و اما نظر قرآن راجع به یهود، من بعضی از آیات رو فقط اشاره میکنم. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، از کسانی که یهودی هستند اینها کلام الهی را از موضعه های خودش جا به جا می کنند و تحریف می کنند. خب یعنی چی؟ یعنی فقط اونا هستند؟ یعنی اگر در میان مسلمان ها کسانی پیدا شدند که کلام الهی را از جایگاه های اصلی خودش جا به جا بکنند، اینها کتاب خدا را تحریف کردند. اینا مثل اونا تفاوت نمی کنه. یعنی این اسم کارساز نیست. یعنی اسم این که من مسلمان باشم و من هم کار کسانی که در قرآن می گوید یهودی بودند و این کار رو کردن همون کار رو بکنم، این اسم که کار من رو مشکل من رو حل نمی کنه. من قرآن رو تحریف کردم، کلام رو جابجا کردم. این است که دیشب از المیزان برای شما خوندم که علامه طباطبایی تأکید دارد که باید شخص علم به حکم پیدا بکند، که حکم این است ولا غیر، بعد بگه حکم خدا اینه. در حالی که ما علمایمون صریحا میگویند فتواهایی که ما صادر میکنیم مبتنی بر ظنون ماست، یعنی ذالک ما ادا الیه ظنی، فتوای من چیزی است که ظن من و گمان من به اون رسیده، نمیگوید علم من به اون رسیده. اون چه حکم خداست که عالمانه نباشه، علمی نباشه؟ نه، متأثر از کجاست؟ ما با این آیات چه میشه کرد؟ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وای به حال کسانی که کتاب را با دست خودشون بنویسن، یعنی یه چیزی بنویسن بعد بگن این از نزد خداست. فقط اجازه بدید من وارد مصادیق نشم، خودتون پیدا بکنید در جامعه چه همه کار ما انجام میدیم و میگوییم اینا کار الهی است، کار دینی است، کار خدایی است، خدا گفته است، ولی در قرآن نیست. یعنی اساسش و شاهدش در قرآن نیست. و چه همه روایت از پیامبر اکرم داریم که اگر کسی کلامی از ما برای شما آورد فوجدوا لها شاهدن فی کتاب الله فانا قلته، و برای آن شاهدی در کتاب خدا پیدا کردید من گفتم. و ان لم تجدوا لها شاهدن فی کتاب الله فانا لم اقله، و اگر شاهدی برای آن کلام در کتاب خدا نیافتید من نگفتم. فضربوه ارض الحائط، بکوبیدش به سینه دیوار. ولی چه همه روایت در میان ما هست که شاهد در کتاب خدا نداره، چرا به سینه دیوار نمیزنی؟ کار کیه این به سینه دیوار زدن؟ کار علماست، اونا باید این کار بکنن تا این که دین مصفا بشود، مزکا بشود، همان چیزی بشود که از طرف خدا نازل شده و پیامبر هم تبلیغ کرده و گفته است. چرا این کارو میکنن؟ چرا میان کتاب را به دست خودشون مینویسن و میگن اینا از نزد خداست؟ لیشترو بهی سمنن قلیلا، برای اینکه اینو بفروشن یه بهای اندک بگیرن. ببینید مبانی اصولی اندیشه ما اینهاست که داریم ابلاغ میکنیم و همه مستند است بر آیات قرآن. شما سوره شعرا رو ببینید، وصف هر نبی را که میگوید، هر پیامبر مستقلن قرآن میتوانست همه رو جمع بکنه و بعد بگه انبیا گفتن که ما اجر نمیخواهیم. از نوح گرفته ابراهیم بیاد تا پیامبر اسلام، یکی یکی میگوین، وقتی دعوتشون رو ابلاغ میکنن میگوین لا اسألکم علیه اجرا، ان اجری الا علی الله رب العالمین، من به خاطر تبلیغی که میکنم از شما مزد و پاداش نمیخوام، پاداش من رو به خاطر این کار خدا میده. حالا با چه کار کرد؟ شما مصادیق رو ببینید، یه جلسه وعظ اسلامی مجانی توی کشور اسلامی پیدا بکنید که این آیه عملی شده باشه، که بگه من موعظه کردم، من آیات قرآن رو تلاوت کردم، من چه کردم و مزد نگرفتم مثل انبیا. و قرآن میگوید کتاب خدا که تبلیغش پولی نیست، اون چیزی که اون به دست خودش مینویسه اون وقت باید براش پول بگیره. لیشترو بهی سمنن قلیلا، اصلا تحریف از اینجا شروع میشه که دین بشود ابزار کسب و درآمد. بعد میگوید فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای به حال اینها و آنچه که به دستانشان نوشتن، و ویل لهم مما یکسبون، و وای به حالشان و آن چیزی که به دست می آورند. من باز این وسط جمله معترضه عرض کنم، خواهش میکنم این تو برنامه‌مون بگذاریم، هر صبح 5 آیه از قرآن رو با دقت بخونیم، ترجمه زیرش هم نگاه بکنیم، حال ترجمه غلط درست هرچه هست به هر حال تو اون چارچوب ترجمه شده، به تو برنامه بگذاریم. اونهایی هم که سواد ندارن به هر حال یک بچه با سواد تو خونشون هست، تشویقش بکنن. مسلمان باید بتواند از روی قرآن درست بخونه. اینها همه محفوظاتی که ما داریم. من میبینم بچه های نمیدونم 10 ساله 12 ساله 13 ساله اون توی آمریکا خونده، اینجا تو پیاده رو داره میره میخونه، میگم بیا ببینم اینو چیه میخونی؟ میگه ابی تو آمریکا خونده. ابی کیه؟ با اینو میدونه. من نمیدونم والا ابی کیه، ولی این بلده. خب با بچه مسلمونه، اینم یادش بدی. این یه اسم محمده بابا، اینم یادش بدی، اینم اینه، اینم اینم خونده. کفر که نمیشه، دنیا که آخر نمیشه. بعد اون آدم بی سواد، پدر بزرگ مادر بزرگ، این بچه رو وادار کنه صبح بیا اینجا، بیا این بخون برا من، بخون معناشم بخون برو. چقدر 5 تا آیه طول میکشه؟ 10 دقیقه. کجا؟ سر صبحانه سفره پهنه، کتاب میذاره کنارش، اون داره یه لقمه میذاره دهنش، آیه رو میخونه، ترجمهشم برای مامان بزرگش میخونه. چرا نمیکنیم؟ چرا تو برنامه نمیگذاریم؟ آیا نمی شود این را گذاشت لیشترو بهی سمنن قلیلا؟ این قرآن رو میذاره زمین که اونجا یه کاری هست که 10 تومن بهش میدن، بدو به سر اون کار. این نمیشه؟ و اینا از کجا آمده؟ میخوام اعتقاداتمون رو با قرآن بسنجیم و بعد ریشه یابی بکنیم که اینا از کجا آمد در میان ما، چرا ما اینطوری شدیم، چرا بهشت مفتی میخواهیم؟ فقل اعملوا، ای پیامبر بگو عمل کنید. فسیر الله و رسوله فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا اعمال شما رو میبینه، رسول هم عمل شما رو میبینه، مؤمنان هم عمل شما رو میبینند. خب وقتی قرآن اینه، قل کلون یعمل علی شاکلته، ای پیامبر بگو هر کسی بر اساس ساختار فکری و درونی و روحی خودش عمل میکنه. عمل مردم رو ببین، عمل نشانه نیت و اندیشه درونی شخصه. و باز پیامبر اکرم میفرماید الاعمال بالنیات، عملها رو ببین میفهمی تو ذهن آدمها چی میگذره. خب اعمالمون رو نگاه بکنه. آیه دیگر، و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. یهودی ها رو میگه، این آیات همش راجع به اونهاست. من میگم دقت بکنیم که اون حالت ها و خصوصیت های یهود در میان ما نباشد. گروهی از آنها زبانشان را طوری به هم میپیچانند و میچرخانند. پیامبر داره میگه که تو فکر بکنی اینها دارن آیات الهی براتون میخونن. یعنی پیامبر گمراه بود العیاذ بالله. پیامبر که مهبط و فرودگاه وحی بود، پس چرا داره به پیامبر میگه که لتحسبو، تو و مؤمنان، شماها مسلمانها فکر بکنید که اینا از کتابه. خب این خطاب عمومیت پیدا میکنه، پیامبر و مسلمانهای اون روز اینطوری فکر بکنن تا حالا ما هم فکر میکنیم. یعنی ما فکر میکنیم که هر چیزی ممکنه از کتاب باشه، از قرآن باشه. چرا؟ من الان براتون مثال میزنم. اگر الان وسط این آیات من یک عبارت عربی بخوانم، فکر کنم نیمی از شما متوجه نشید که این آیه قرآن بود یا خودم عربی رو درست کرده بودم. ما چه مسلمانی هستیم؟ مسلمان باید طوری بر کتاب دینی خودش سلطه داشته باشه که تشخیص بدهد که این عبارت آیه قرآن است یا نیست. به خیلی مهم. خب این خصوصیت هایی است که درمان نیست. چرا رخت بربسته؟ برای این که همه ما خواسته ایم تحت تأثیرات نفوذ یهود روی اعتقادات مسلمان ها که بهشت را مجانی و مفتی و با این گریه و زاری ها از خدا بگیریم، عمل نکنیم. خب این ضد کتابه. یعنی اون متنی که ما در قرآن میبینیم این را نمیپذیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس یه مثقال خوبی انجام بده او رو خواهد دید. میگه یعمل، نمیگه یقرأ، نمیگه بخونه. یعنی هیچ جای قرآن دستور نداده است به پیامبر یا نگفته است که اگر شما قرآن را شبان روز بخوانید من شما را به بهشت میبرم. گفته است اگه بهش عمل بکنید. اینا حرفای ماست. مستند قرآنی هم داره. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس یک مثقال بدی بکنه میبینه، یه مثقالش هم میبینه. لقمان به پسرش چه میگوید؟ یا بنیه ان تکو مثقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن او فی سماوات او فی الارض یعت به الله. فرزندم اگر به اندازه یک دانه اسفند عمل کرده باشی، عمل کرده باشی و عمل تو زیر صخره ها مفقود شده باشد یا در آسمان ها و زمین افتاده باشد، خدا حاضرش می کند. عمل، چرا نگفت که اگر خوانده باشی قرآنی رو، آیه ای رو، سوره ای را، خدا ثوابش رو برات میاره؟ بخوانی که عمل بکنی. این که میگم پنج آیه را هر صبح بخوانیم، سلطه داشته باشیم به قرآن، برای اینکه این برنامه عملی مسلمان هاست. مگر میشه یک فنی را کسی بخواهد روش کار بکنه و بلد نباشه؟ شما میخواید یک نمیدونم کامیون، اتوبوس، دوچرخه، موتور اینو بدید دست یه نفر، اول ازش پرسی بلدی؟ میگه بله. گواهی نامت؟ خب حالا گواهی نامه ما که ما مسلمانیم کجاست؟ چیه؟ چطور میتونیم ثابت بکنیم که ما مسلمانیم؟ و ما هو من الکتاب، اون چیزی که شماها گمان میبرید که از کتاب است، از کتاب نیست. و یقولون هو من عند الله، و مدعی هستن که این از نزد خداست، و ما هو من عند الله، از نزد خدا نیست. و یقولون علی الله الکذب، اینها به خدا دروغ میبندند. و هم یعلمون، و خودشون میدانن که دروغ میبندند. این چند خصوصیت مثبت برای داوود تو این آیه ذکر میکنه. اول بنده است، یعنی بت پرست نیست، بنده ماست، یکتا پرسته، خدا پرسته. این انبیا رو کی تخریب کرده؟ همون کسانی که دورشون بودن. خواهش میکنم، درخواست میکنم با نهایت صداقت و راستی و اینکه واقعا بخواهیم تابع و پیرو به پیامبر اسلام و کتاب خدا باشیم، اطیع الله و اطیع الرسول باشیم، بیایم اعمالمون رو نگاه بکنیم، ببینیم ما پیامبر خودمون رو تخریب نکردیم، ائمه معصومین خودمون رو تخریب نکردیم. یعنی واقعا اون برداشتی رو که ما از امام ها به عنوان عترت پیامبر بزرگ اسلام میکنیم همون چیزیست که اونا بودند، و عمل ما دقیقا منطبق با عمل اونهاست به عنوان الگوهای ما. و اگر میبینیم فاصله گرفته ایم، مبادا که این آیات بر ما صدق بکنه. داوودی که خداوند در قرآن میگوید و اذکر عبدنا، بنده ما، و ما در نمازها شهادت میدهیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، اون عبد، این پیامبر هم عبد، و ما چقدر گواهی میدهیم هر روز که پیامبر اسلام عظمتش به عبد بودن است، نه به رسول بودن. اول عبد بعد رسول. آیا ما عبدیم؟ برای چی شهادت میدیم؟ برای اینکه عبد بودن رو از این پیشوا یاد بگیریم. و یه خدا نمیدونه که پیامبر عبد خودش بود؟ چرا ما میگه همش بگید؟ یعنی میخوام یاد خدا بیاریم که خداوند العیاذ بالله فراموش نکنی که این رسول عبد تو هم بود، یادت باشه. اون که کفره. یعنی ما در علم خدا شک داریم؟ پس این تعلیم به ماست که دائم بیاد بیاوریم که اون شخص کمال یافته و به صدرت المنتها رسیده و بهشت و دوزخ را دیده، اون به چه جهت به اون مقام رسیده؟ به جهت عبد بودن، به جهت پرستش، به جهت اطاعت محض از کلام الهی. ما اینطوریم. هر جا این نقاط ضعف هست از همین الان تصمیم بگیرین برطرف بکنین. البته یک شب هم نمیشه، عادات و خوهایی است که هزارها سال، صدها سال باش خو گرفته ایم، ولی باید شروع بکنیم. قیامت هست و ما مؤاخذه میشیم. دومین خصوصیت ذل ایدی، چرا بعد از عبد زل عیدی رو میگوید؟ میخواهد بگوید که عبد بودن مغایر قدرت داشتن نیست، در عین حالی که داوود قدرت داشت و حکومت داشت و صاحب قدرت بود و می توانست از این قدرت سوء استفاده بکنه، نکرد، خودش رو در چارچوب عبودیت ما حفظ کرد. از کجا این رو میگه و ما میگیم؟ از بعدش، انه اواب، سومین خصوصیت در این آیه، اواب است. یعنی بسیار بسیار بازگشت کننده به سوی خدا. چطور آدم به سوی خدا بازگشت میکنه؟ چه کار که بکنه اوابه. هر قدمی که بخواهد بردارد باید ببیند آیا این کار را خدا دستور داده یا نه، و هر لحظه و هر گام و هر حرکت را باید ارجاع بده به خدا. پس دائم در حال رجوع کردن به خداست، میشه اواب. وقتی همچه آدمی چشمش دنبال زن مردمه، تورات اون رو میگه. این آیات متواصلن، حالا یک در میون بعضیاشو من حذف کردم، در سوره ساده مراجعه کنید، اونجا همش رو نگاه کنید. باز همین آیه اونجاست، برای داوود میگه، خصوصیت چهارم، و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. ما به داوود حکمت دادیم و فصل خطاب، یعنی حرف آخر رو میزنه. خیلی مهمه یک کسی بتوانه حرف آخر رو بزنه، و این خصوصیت انبیاست. بعد در همون سوره باز چند آیه بعدتر خطاب به داوود، یا داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. ای داوود، ما تو را خلیفه و جانشین در روی زمین قرار دادیم، پس تو در میان مردم به حق داوری کن و حکومت کن. خب حالا خوبه که در میان مسلمان ها تمام این کسانی که به عنوان رؤسای مسلمین، رؤسای جمهور، پادشاهان در کشورهای اسلامی هستند، شما نتوانید یکی رو مورد خطاب این آیه قرار بدید که این الگوه. نمی، بر اساس حقی که خدا تعیین کرده است داوری می کند. این آیات قرآن خیلی باید کوشش بکنیم. همین مطلب رو اتفاقا تورات هم داره. حال پیداست که کجاها مثلا تحریف شده، کجا تحریف نشده. در کتاب دوم سموئیل میگوید و داوود بر تمامی اسرائیل سلطنت می نمود و داوود بر تمامی قوم خود داوری و انصاف را اجرا می داشت. نشون می ده که یه جایی تحریف نشده، یه جایی انطباق با قرآن داره. مطلب دیگری که در تورات هست که بسیار در اذهان همه مسلمان ها جا گرفته و در کتاب های ما هم آمده، داستان هابیل و قابیل و داستان آدم و حوا و خروج از بهشت است. این در تورات. به اون شکلی که در قرآن هست در تورات نیست. تورات به یک صورت دیگری میگه. اولا شما میدانید که کلمه هابیل و قابیل تو قرآن نیست. اونایی که میدونستن این دو کلمه در قرآن نیست دست بگیرن. این دو کلمه اصلا در قرآن نیامده. در تورات هابیل و قاین هست، قابیل هم نیست، قاین، که در زبان عبری کاینه. یعنی امروز شما به اخبار اسرائیل گوش بدید اسم کاین خیلی دارن، همون قابیله، قاین. حوا میدانید در قرآن نیست، کلمه حوا در قرآن نیست، آدم هست، آدم و زوج او. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و همسرت در بهش سکنا بگزینید. خب اینم در قرآن نیست، ولی شما در تمام تفاسیر مسلمان ها که ببینید این سه کلمه وارد شده، حوا، هابیل، قابیل، اینا وارد شده. اون خصوصیاتی را هم که ما میگوییم در قرآن آمده، در تورات هم هست، که یکی از برادرها برادر دیگر رو میکشد. حالا وارد اون مفاهیم و اینهاش من نمیخوام بشم، میخوام بگم که ریشه یابی که بکنیم از کجا آمده. اما در تورات به جای شیطان از مار استفاده کرده، یعنی مار آمد حوا رو گول زد، گفت این شوهر تو حالیش نیست و خدا هم نمیخواد که شما چیز بفهمید و از اون درختی که گفته نخورید اگر بخورید دانا میشوید. حوا حرف مار رو گوش داد، حالا مار سخن میگه دیگه، حرف میزنه، رفت به آدم گفت که بریم از اون درخت بخوریم، آدم گفت باشه، میرین میخوریم، رفتن خوردن، بعد خیلی از قضایا رو متوجه شدن. خدا از آدم پرسید کی به تو گفت که مثلا دنیا اینطوریه، من اینطوریم، بهشت اینطوری، اینا رو کی یادت داد؟ گفت از اون درخت خوردن. گفت برید بیرون، بیرونشون کرد و آمدن به زمین. خب قرآن در مورد هبوط یک نکته بسیار ظریف و دقیقی داره، نمیدونم حالا شما متوجه شدید یا نه، بعد که میگوید که شما دوتا در آدر بهش سکنا بگزینید، بعد میگوید فکلا منها رقدن حیسو شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، هرچی بخواید بخورید، این درخت نزدیک نشید، اگر شدید از ستمگرانی. خب فأذلهما الشیطان، شیطان اون دوتا رو گمراه کرد، لغزاندشان. بعد که اینطوری شد قرآن میگه فقلنه بتو منها جمیعا، نکته اینجاست، یه دفعه از دوتا آدم و همسرش قرآن میگه همه تون از بهشت برید بیرون. نا که دو نفر بودن، همه از کجا اومدن؟ و قل نه به تو، همه تون برید، خارج شد. این نکته دقیقیست، برید روش فکر بکنیم، چه این در تورات اینطوری نیست. ببینیم حالا از اینجا مثلا به کجا میرسیم. این تا اینجا امشب و از این مطلب کافی است. من برم سر خطبه حمام. این بحث ها البته بحث های کلاسیکه، بحث های علمی است، ولی شنیدنش هم قطعا حوصله میخواد. من میدانم که نشستن و شنیدن خیلی حوصله بیش از حرف زدن میخواد و خستگیش هم بیشتره، ولی ما به عنوان مسلمان باید قطعا مبانی فکری و اندیشه خودمون رو از دل قرآن استخراج بکنیم و از سنت پیامبر بفهمیم، قرآن رو با سنت تطبیق بکنیم و این بشه برنامه عملی ما. و امیدوارم که ما بتوانیم همطور که دیشب عرض کردم این نیاز امروز بشر را تأمین بکنیم، که بشر بیش از هر زمان دیگری نیاز به یک اخلاق دینی داره و تا این دین تبیین نشه که عقلاً بشر بپذیرد که این خواست و نیاز او رو تأمین میکنه، دنبالش نمیاد. خب در خطبه حمام امیرالمؤمنین میپردازد به وصف صفات متقین پرهیزگاران. بخشی از اونها رو گفتم، نمیدونم، امیدوارم یادتون بمونه. یکی غض بصر بود، یکی مشی به تواضع بود، یکی ملبس به اقتصاد بود، یکی منطق ثواب بود و اینکه اینها اهل فضائلن، و یکی هم گوش فرا دادن به علم نافع. اینا رو گفتم. مطلب بعد، نزلت انفسهم منهم فی البلائی کلتی نزلت فی الرخا. آسودگی و آزمون سخت برای متقی در راه خدا یکسان است. یعنی وقتی در راه خدا دارد رنج می کشد و تحمل سختی و مصیبت می کند، این را با حالت آسودگی و آسایش خودش یکسان می بیند. از این جهت دیگه هی قور نمی زنه که چرا من خسته میشم، چرا من باید این بر اونور بدوم، کی این تمام میشه. راه خدا انتها ناپذیره، به اندازه ای که خود خدا غیر متناهی است. انسان پله پله به سمت کمال میره و اصلا استغفار یعنی طلب آمرزش، پوزش خواستن است از خدا وقتی که انسان به پست می نگرد. یعنی یه پله میره بالا، پشترش رو نگاه میکنه، یه عجب، چرا من در اون درجه پایین ایستاده بودم؟ خدایا مرا بیامرز. باز یه پله بالاتر میره، از این پله‌ای که بود استغفار میکنه. پس انسان دائم در این راه باید رو به سمت کمال داشته باشد. پس اظهار خستگی نمی کنه. یعنی تمام سختی ها و رنج هایی که در این راه به او می رسد، اینها رو پذیراست. عین همون حالت آسودگی و آسایش خودش می دانه. ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم. و اگر نبود زمان معینی برای مرگ آنها، اصلا روح آنها در بدن آنها مستقر نمی شد و پرواز می کرد به سمت خدا، لحظه ای درنگ نمی کرد. اینقدر شائق است به اتصال به معبود. چقدر فاصله داریم هممونا. اجل رو، این مهلت رو خدا تعیین کرده و الا خداوندا لحظه اینجا نمیمونه. تو کجا، من کجا، چرا این فراق رو تحمل بکنم؟ تو گفتی تحمل بکنم، تو مرگ را و ساعتش رو تعیین کردی. اون وقت میبینید که امیرالمؤمنین بعد از ضربت خوردن میفرماید و فزت و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که من به فلاح و رستگاری و پیروزی رسیدم. یعنی به دیدار معشوق فراغ تمام شد. و این آدم، این پیشوای ماست، یعنی مدعی تشیعیم. انسان کامل لحظه شماری میکنه برای اون وصل، و وقت اونجا میخواد بره چیا داره؟ باید اینو باید بررسی بکنه که حالا من میخواهم به دیدار معشوق بروم. حالا اینجا ما مهمانی میریم، عطر میزنیم، نمیدونم، البته درستش هم عطره ها، و لباس خوب میپوشیم، حمام میریم، روح هم همین چیزا رو داره. یعنی این روح ما مصفا، تزکیه شده، مصفا، معطر به عطر الهی و تبعیت از دستورات الهی هست که حالا ما مشتاقیم. یعنی همینطور مشتاق ذهنی هم نمیشه که آره منم همینطور، نه، آمادگی میخواد و قابلیت میخواد. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. یک چشم به هم زدن ارواحشون در اجسادشون نمیماند، به اشتیاق دریافت پاداش از خدا و از ترس عقاب، که مبادا لحظه ای بیشتر در دنیا بماند و یه خطایی مرتکب بشه که از معبود و معشوقش دور بماند. عظم الخالق فی انفسهم، چه کسی در نفسهای آنها بزرگ است؟ خالق، ما که خالق آخره، همه چیزها رو که جور کردیم و درست کردیم و اینا، حالا خب آخر شب نمازم انگار یادمون رفته بخونیم، ها زودی یه وضوعی و تون 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 خوابمونم میاد، حالا نمازه رو بخونیم. خدا طلبکاره مگه؟ اما در نفوس متقین و پرهیزگاران آن چیزی که عظمت دارد خالق است. درود بر امیر المؤمنین. اگر درود میفرستیم و ما موظفیم که بعد از ذکر این اسامی بگوییم علیه السلام، درود بر او. درود بر چیه او؟ بر این، بر این روش شناخت عالم و بر این روش تربیت بشر. سلام بر او که چی؟
فسقر ما دونه فی اعینهم، و در چشمان آنها هر چیزی غیر از خدا کوچک است.
الله اکبر. ما خیلی چیزها رو با چشم بزرگی و عظمت بهش نگاه می کنیم و امیرالمؤمنین می گوید جز خدا همه چیز در نظر آنها کوچک است. فهم، این که گفتم پیامبر بهش را می بیند دوزخ را می بیند، در همین کلام گذشته بودم، چند دقیقه پیش عرض کردم، امیرالمؤمنین در وصف متقین هم می گوید فهم والجنتو کمن رعاها، اینها رابطه و نسبتشون با بهش مثل کسیست که بهش در برابر اوست و آن را می بیند. بهشتی که ما می بینیم چطوریه؟ چی تجسم می کنیم؟ یعنی اول قلمان و حوری و شیر و شراب و اینها. خدای ببین ما اینجا شرابا رو نخوردیم، ما مستم نکردیم، دیگه تو بهشت دیگه هرچی هست ما هم یه دفعه بخوریم، اینطوری میخواییم بریم بهشت؟ فهم فیها منعمون، خودشون رو در اون بهشت دارای نعمت میبینند. نعمت چیه؟ نعمتی که متقی اینجا داره میبینه چیه؟ متقی خوشحال است و این را نعمت میداند که هدایت الهی و کتاب الهی را پیدا کرده تو این دنیا، این برش بهشته. لای قرآن رو که باز میکنه بهشت رو میبینه.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را پیشه کنید آنگونه که شایسته تقواست برای خداوند، و مبادا از این دنیا بروید در حالی که تسلیم امر پروردگار نبوده اید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، قرآن هم همین ها رو داره بیان میکنه. بهشته، همه شما به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید، اینا بهشته. کجاست؟ ما که دوتا روحانی و پیش نماز مسجد، دوتا مسجدمون با هم وحدت نظر و اتفاق نظر ندارند. آقا خواهش میکنم شما امشب مسجد تعطیل کنید، تشبیه اون مسجد خودماشون حاضره. نه، حالا یه عده اینجا میان و وضع به هم میخوره و نمیشه و میان میبینن امام نیست و اینا میگن آیا چی شده و خلاصه توجیه وجود داره. جواب آیه چی میدید؟ ولا تفرقوا، وذکرو نعمت الله، اینجا نعمت میگه هم منعمون، وذکرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. و بیاد بیاورید نعمت خدا را بر خودتان. پس نعمت خوردن و خوابیدن و مسکن و پوشش و نمیدونم این چیزها نیست. بیاد بیاورید که شما دشمن هم بودید و بر اساس این نعمت الهی با هم برادر شدید. یعنی پلو ما رو برادر کرد، چلو و کباب ما رو برادر کرد، خرما و نخ ما رو برادر کرد، این کتاب ما رو برادر کرد. یعنی این نعمت است، یعنی این بهشته. کدام یکی ما به کتاب الهی و دستورات الهی به عنوان بهشت می نگریم و پیشوای ما مولا امیر المؤمنین می گوید متقی نسبتش با بهشت مثل کسی است که آن را ببیند. وقتی ببیند تقوا موجب اخوت و برادری شده، تقوا موجب شده است که همه مسلمان ها به یک رشته به اسم حبل الهی چنگ بزنند و آن را رها نکنند، کدام بهشت بهتر از این بهشته؟ وقت این رو برمیداره با خودش برای اون دنیا، میگه خداوند و بهشتم زیر بغلمه، اووردمش. نمیشه که ما جهنم رو برداریم بریم اونجا بعدم بگیم خدایا میخوام بیام تو بهشت. میگه راد نمیدم. رام نمیدی؟ الان حسابتو میرسم. حسین کجاست؟ آقا حسین بیا، من این برات گریه کردم دیگه، من این بری بهشت. اینطوری میخوایم بریم بهشت؟ این با این کلام نمیخونه. تقوا میخواد و بهشت دیدن میخواد. این دین اگر معرفی بشود مطمئن باشید در ظرف 400 سال آینده بیش از نیمی از مردم دنیا مسلمانند. بیاید همت کنید، برنامه ریزی بکنید برای 400 سال آینده. وظیفه ماست، وظیفه ما اینه که همه دنیا مسلمان بشن. باید ببینن، باید تقوا رو ببینن. و هم و نارو کمن قد رآها، و نسبت آنها و آتش مثل کسی است که آتش را میبیند. فهم فیها معذبون، و خودش را میبیند که در آتش معذب است. یعنی اهل تقوا هم بهشت نعیم را میبیند و هم جهیم عذاب را. قلوبهم محزونه، دلهاشون غمگین است. از چی؟ ما دلهامون غمگینه؟ باید باشه. از این که چرا دنیا و بشر این هدایت رو درک نمی کنه. چرا نمیان در چارچوب تقوا؟ چه ضرری میبینند؟ چه چیزی بهتر از این بهشت نعیم؟ چه غمگینه، قصه میخوره. ما هم قصه میخوریم، ما خیلی نزدیکتر قصه میخوریم. ما قصه بچه هامونو تو خونه های خودمون میخوریم که مشکل داریم با شما، نمیتوانیم آنها را بر اساس هدایت الهی تربیت بکنیم. قصه میخوریم. خب میخواییم به هر حال عرق دین، حالا اگر کاملا هم متقی نیستیم به هر حال اینا رو قبول داریم. یعنی الان که اینجا نشستیم از کلام امیرالمومنین لذت میبریم، این نشون میده که میخواییم اینطوری باشیم. پس از این هم که میبینیم دیگران رو به سمت تقوا ندارن، فرزندان ما دچار مشکل تربیت دینی شدن، قصه میخوریم. و شرورهم مأمونه، و همه بشریت از شر آنها در امانند، شرشون به کسی نمیرسه. و اجسادهم نحیفه، تنهاشون لاغر. و حاجاتهم
خفیفه، نیازهاشون کمه. خیلی مهمه که مسلمان ها به این مسئله بپردازند. اون چیزی که نیاز ندارن نخوان، برن دنبال اون چیزهایی که نیاز دارن تأمین بکنن. و انفسهم عفیفه، و نفسهای آنها عفیفه است. خب وقت ما تمامه، من دعا میکنم. آمین رو بگویید. انشاءالله دعاها مستجاب بشود. مستجابم هست قطعا، همین که خداوند به همه ما توفیق میدهد که حوصله به خرج بدهیم و در این گونه جلسات بنشینیم و به کتاب الهی گوش فرادهیم و پیشوایان خودمون رو تعظیم بکنیم و از اونها الگو پذیری بکنیم. قطعا استجابت دعاست، یعنی خداوند این توفیق رو میدهد. اراده ما هست، توفیق الهی هم هست. دعا رو آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اغض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.